دو افشلان دو 29. اقدامان عزیز کمی فکر کنید. این سخنان رو از جد ما داوود در بایی خودش نگفت. زیرا او مرد دفن شد و قبرش نیز هنوز همینجا در میان ماست. ولی چون نبی بود میدانست خدا قول داده و قسم خورده است که از نسل او مسیح را و تخت سلطنت او بنشاند. داوود به آینده دور نگاه میکرد و زنده شدن مسیح را میدید و میگفت که جان او در عالم مردگان باقی نخواهد ماند و بدنش نخواهد بوسید. داوود در واقع درباره مسیح پیشگویی میکرد و همه ما با چشمان خود دیدیم که خدا عیسی را زنده ساخت. او اکنون در آسمان بر بالاترین جایگاه افتخار در کنار خدا نشسته است و روح القدس موعود را از پدر دریافت کرده و او را به پیروان خود عطا فرموده است که امروز شما نتیجه‌اش را می‌بینید و می‌شنوید. پس می‌بینید که داوود سخنانی را که از او نقل کردم در واقع خودش نگفت، چون داوود هرگز به آسمان نرفت، بلکه می‌گوید خدا به خداوند من مسیح گفت در دست راست من بنشین تا دشمنان از تو زیر پایت بیندازم. از این جهت من امروز به حضور و روشنی به همه شما هموطنانم هم می‌گویم که همین عیسی که شما در روی صلیب کشیدید خدا رو خداوند و مسیح تعیین فرموده است. سخنان پتروس مردم را سخت تحت تاثیر قرار داد. بنابراین به او و به سایر رسولان گفتم برادران اکنون چه باید بکنیم؟ پتروس جواب داد هر یک از شما باید از گناهانتان دست کشیده به سوی خدا بازگردد و به نام عیسی تعمیر بگیرد تا خدا گناهانتان را ببخشد. آنگاه خدا به شما نیز این هدیه یعنی روح القدس را عطا خواهد نمود. زیرا مسیح به شما که از سوی خداوند خدای ما دعوت شده اید و نیز به فرزندان شما و همچنین به کسانی که در سرزمین‌های دور هستند وعده داده که روح القدس را عطا فرماید. مردم گروه گروه به عیسی ایمان می‌آورند. سپس پتروس به تفصیل در روی عیسی سخن گفت و تمام شنوندگان را تشویق نمود که خود را از گناهان مردم شروع آن زمان آزاد سازند. از کسانی که گفتهای او را قبول کردند تقریبا 3000 نفر تعمید گرفتند و در تعلیم که رسولان می‌دادند و در آیین شام خداوند و دو با سایر ایمانداران مرتب شرکت می‌کردند. در ضمن در اثر معجزات زیادی که توسط رسولان به عمل می‌آمد در دل همه ترسی توأم با احترام نسبت به خدا ایجاد شده بود. به این ترتیب تمام ایمانداران با هم بودند و هر چه داشتند با هم قسمت می‌کردند. ایشان دارایی خود را نیز می‌فروختند و بین فقرا تقسیم می‌نمودند و هر روز مرتب در خانه خدا با هم عبادت می‌کردند. در خانه ها برای شام خداوند جمع می شدن و با خوشحالی و شکرگزاری هر چه داشتن با هم می خوردن و خدا را سپاس می گفتن. اهالی شهر نیز به ایشان احترام می گذاشتن و خدا هر روز عده را نجات می داد و به جمع ایشان می افتاد.
خداوندا افکار هر کدام از ما را تقدیس و مبارک بفرما و ببخش آنچه را که می‌گوییم و آنچه را که می‌شنویم باعث برکت در زندگانی هر کدام از ما بشود. سخنان زبانم و افکار دلم ای خداوند ببخش که منظور نظر تو باشد. به نام خداوند ما عیسی مسیح. آمین. من امروز خیلی خوشبخت هستم که این فرصت رو باز دارم که در حضور شما دوستان باشم و درباره کلام خدا با شما سخنانی در میان بگذارم. همه ما به خوبی می توانیم به یاد بیاریم آن روزی را که به فیض مبارک تعمید نائل شدیم و مسیح را در بر گرفتیم و عیسی مسیح را به عنوان منجی و نجات دهنده خودمان قبول کردیم. بسیاری از مسیحیان هستند که روز تولد خود را روز تعلیمشون در نظر دارن. اون روزی که جسمن به دنیا آمدن اون روز رو فراموش کردن و روزی که روحن تولد تازه یافتن آن روز رو جشن میگیرن. در چنین روزی ما بدن و روح خود را به مسیح تقدیم میکنیم، بلکه خود را به بدن مسیح که همان کلیسا هست پیوند می دهیم، چون در حقیقت این دو از یکدیگر جدا نیستند، زیرا بنای کلیسا مرکز اصلی و هدف نهایی خدا در مسیح عیسی است. در حقیقت مسیح بر روی چوبه صلیب جان خود را داد که نه فقط ما را از گناهان آزاد سازد، بلکه ما را دعوت می نماید و از ما می خواهد تا به وسیله ما کلیسای خود را بنا نماید. پولس رسول در نامه خود به تیتوس باب دو آیه 14 میگوید مسیح جان خود را در راه ما داد تا ما را قوم پاک خود بگرداند که تنها به خود مسیح تعلق داشته و علاقه‌مندی به نیکوکاری داشته باشیم. این از علت اصلی و بنیانی ایمان ما مسیحیان و عضویت در بدن مسیح یعنی کلیسا. چون عضویت در بدن مسیح را دارا شدیم، بر ما فرض و واجب هست که در بنای کلیسا با هر گونه دعوتی که روح القدس از ما می نماید آمادگی خود را نشان دهیم. امروز من متوجه شدم که یک نفر نماز را اداره می کند و دیگری کتاب کتاب مزامیر می خواند و دیگری از انجیل شریف. این نشان دهنده یک شرکت است که خدا از هر کدام از ماها دعوت نموده است که در بنای کلیسای عیسی مسیح فعال و کوشا باشیم. خدا در مسیح چه نقشه و چه برنامه برای بنای کلیسای خود دارد؟ این یک سوال هست که من امروز با شما اون رو در میان میذارم و میخوام بدانید که واقعا خدا در عیسای مسیح چه نقشه و برنامه برای بنای کلیسای خود دارد. امروز توجه شما را به کارهای رسولان در باب دوم کارهای رسولان آیه 42 به بعد متوجه می سازم. لوقا نویسنده کتاب کارهای رسولان برای ما بازگو می نماید که در روز پنتیکاست چه پیشامدی رخ داد و این پیشامدها را از زبان پتروس رسول برای ما بازگو می نماید. لوقا به خوبی بیان می نماید آنچرا که در این روز اتفاق افتاد. با بیانی ساده و روشن آن را برای ما بازگو می نماید که چه اتفاق بزرگی در کلیسای اورشلیم اتفاق افتاد که به وسیله روح القدس برای اون جمعیتی که در آنجا حضور داشتند پیش آمد. نشانه یک کلیسای زنده در چه چیزهایی باید جستجو نمود؟ اگر واقعا این کلیسا به عنوان یک کلیسای زنده و روی پای ایستاده است، چه نشانه هایی ما بایستی در این کلیسا جستجو نماییم؟ جهت پاسخ به این پرسش، باید به نخست این کلیسا در اورشلیم رجوع نماییم. در اینجا لازم است که گفته شود که کلیسای اورشلیم بدون عیب و نقص هم نبود. کلیسای اورشلیم دارای عیوبی بود، دارای مشخصاتی بود و دارای خوبی های هم بود. همین کلیسا با تمام عیوبی که در آن بود از روح القدس پر بود و جمعیت می توانستند این را حس بکنند که چه نیروی عظیم و با قدرتی در میان آنها فعال است. اکنون من و شما در قرن 21 زندگانی می‌کنیم. 21 قرن از کلیسای تاریخ کلیسای اولیه گذشته. ما به چه نیرو و به چه قدرتی نیازمند هستیم؟ اگر ما بتوانیم به پرسش ها پاسخ بدهیم، ما در راهی گام برمیداریم که سبب نجات خود و سبب نجات سایرین خواهیم شد. در آیه 42 اینطور نوشته شده: آنها پیوسته وقت خود را در شنیدن تعلیم رسولان می‌گذرانیدند. لوقا توجه ما را به چهار نکته و هدف اصلی کلیسای اورشلیم جلب می‌نماید. نخستین چیزی که لوقا می‌گوید شاید برای ما تعجب‌آور باشد. لوقا می‌گوید که کلیسای اولیه توجه و وقت خود را به تعلیم و آموزش رسولان دادند. این نخستین موضوعی است که لوقا بازگو می‌کند و شاید بهتر است بگوییم که روح القدس یک آموزشگاهی یا یک دبستانی در اورشلیم باز نمود. معلمی و استادان این آموزشگاه را رسولان تشکیل می دادند که عیسی مسیح آنها را تعلیم و آموزش داده بود و برگزیده بود تا به تمام جهان بروند و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنند و هر که ایمان آورد او را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید بدن. در این آموزشگاه بیش از 3000 دانش آموز حضور داشتن. باید توجه نمود این شاگردانی که از روح القدس پر شده بودند در انتظار تعلیم یافتن در باره الهیات نبودن که اینها بیان به اصطلاح نکات الهیات مسیحیت رو برای اونها بازگو کنند، بلکه در انتظار این بودن که چگونه میتوانند پیام مسیح را به دیگران برسانند. این ایمانداران با اینکه از روح القدس پر شده بودند خود را بی نیاز از تعلیم رسولان نمی دانستند بلکه احتیاج مبرم و فراوانی داشتن که به تعالیم رسولان گوش بدن، یاد بگیرن که واقعا عیسی مسیح چه چیز گفت و چه نوع تعلیمی داد و چه نوع زندگانی داشت. برای ما غیر ممکن هست رسولان را در کنار خود داشته باشیم. رسولان بیش از 2000 سال به پیش در این دنیا زندگانی میکردن و الان ما هیچ دسترسی به این رسولان نداریم و از آنها تا بتونیم از اونها تعلیم بگیریم. لیکن خوب میدانیم که در کلیسا اسقفان و کشیشان و مبشرینی هستند که میتوانند در تعلیم دادن و هدایت نمودن ما کمک شایسته‌ای بنمایند. لیکن باز هیچ کس نمیتواند در مقام پتروس و یا در مقام یوحنا برای ما باشد. تنها راهی که برای من و شما باقی مانده و وجود دارست که من و شما به انجیل عیسی مسیح رجوع کنیم. انجیل عیسی مسیح را مورد بررسی و گفتگو قرار دهیم. انجیل عیسی مسیح را به زبان مادری خود بخوانیم و ببینیم که واقعا عیسی مسیح در این دنیا برای چه هدف و منظوری آمد. اگر نکته نخست و مهم به یک کلیسای زنده تعلیم یافتن است، نکته دوم مصاحبت مسیحی، مشارکت مسیحی بسیار مهم و لازم می باشد. در کتاب اعمال رسولان باب 2 همان آیه 42 در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نام و دعاها مواظبت می نمودند. آنچه را که ما با هم در آن شرکت می کنیم و مصاحبت با هم داریم بویژه با فیض مخصوص روح القدس است. پولس رسول در نامه دوم خود به قرنتیان باب 13 آیه 14 چنین می‌نویسد: فیض خداوند ما عیسی مسیح و محبت خدا و مصاحبت روح القدس با همه شما باد. این نکته مهمی هست که واقعا پولس رسول امروز به من و شما در مصاحبت و مشارکت روحانی بیان می نماید. همکنون و تا پایان بی پایان کلام عیسی مسیح زنده و پابرجا خواهد بود. چند کیلومتر در مشرق دور از اورشلیم، در مشرق اورشلیم گروهی با هم زندگی میکردن به نام اسکین. این گروه روحانی آنچه را که داشتن در اختیار این سازمان قرار میدادن و هیچ کدام از آنها صاحب هیچ چیز برای خودشون نبودن و هرچه داشتن در اختیار این سازمان میداشتن و مانند راه پای امروز که همه چیز خود را کنار می‌زنند و خود را تبدیل و تسلیم کلیسا می‌کنند. عیسی مسیح بعضی را به این از خود گذشتگی دعوت می‌کند. آن مرد جوانی که پیش عیسی آمد و گفت استاد من چیکار کنم تا نجات یابم؟ عیسی گفت که احکام رو که میدونی احکام رو انجام بده. گفت ای استاد من تمام احکام رو انجام دادم، اون ده حکم موسی رو من به خوبی انجام دادم. عیسی گفت یه چیز دیگه باقی مانده که نجات جاودانی یابی، آن این است که برو به آنچه را که داری بفروش و به فقرا بده و بعد بیا من رو پیروی بکن. این دعوتی بود که عیسی مسیح از این جوان کرد و اون جوان واقعا دعوت عیسی مسیح رو رد کرد، افسرده شد، راهش رو گرفت و رفت. این دعوت واقعا برای همه ما نیست، همه ما دعوت نشدیم که به اصطلاح در فقر و تندستی و بیچیزی زندگانی بکنیم. نکته سومی که کلیسا بایستی انجام بدهد در دعا کردن هست، که کلیسا نبایستی در دعا کردن غفلت ببرزد و در پرستش همگانی شرکت نکنه. اگر واقعا ما در پرستش کلیسایی شرکت نکنیم، روز به روز اون روح روحانیت در ما خورد میشه. تقریبا 20 سال پیش من در کلیسای سیدنی در دیتنشن سنتر یک فامیل رو تعمید دادم. این فامیل برای روزهای موقعی که از دیتنشن سنتر بیرون آمدن مرتبا کلیسا می آمدن و چون من ماهی یک مرتبه به سیدنی می رفتم متوجه شدم که واقعا اینها فقط اون ماه اون هفته‌ای که من در سیدنی هستم میام کلیسا. من یک روزی به این آقا که اسمش هم هوشنگ هست گفتم هوشنگ چه خوب هست که شما مرتبا دیدی کلیسا، چون هر مرتبه می رفتم و این موضوع رو بهش می گفتم. یک روز این آقا خسته شد از پیشنهادی که من بهش کردم. گفت بابا چیش می دونی؟ گفتم چه چیز؟ گفت من موقعی که مسلمان بودم، برای 40 سال مسلمان بودم، در عرض این 40 سال من تقریبا می تونم بگم که 4-5 مرتبه به مسجد رفتم و اونم برای ختم و نماز میت و ایچیاب کلیسا به مسجد رفتم. من الان 4 ساله که مسیحی شدم و بیش از 40 مرتبه کلیسا اومدم، پیشرفت نکردم. خب این به اصطلاح نظر ما ایرانی ها هست. من ما ایرانی ها زیاد یاد نگرفتیم. مثلا حتی موقعی که مسلمان بودیم به مسجد بیریم به اصطلاح رابطه با جمعیت روحانی داشته باشیم. موقعی که میان و عضو کلیسا میشیم و مسیح رو در بر میگیریم، هنوز اون عادت دیرینه رو با خودمون هم میگیریم. و میتونم بگم که واقعا بعضی کوله بارهای اسلامی رو روی دوشمون داریم هنوز، که مشکل هست که واقعا ما این کوله بار و اسلامی رو از روی دوشمون برداریم و با بار سبک حرکت بکنیم. نکته دیگر که باید در اینجا گفته شود این است که یک کلیسای زنده یک کلیسای بشارتی است. کلیسای زنده اگر بشارت نده، اگر دیگران را به سوی عیسی مسیح دعوت نکنه، این کلیسا خواهی نخواهی نمیره. میشه یک کلیسای مرده، نه یک کلیسای زنده. کلیسای اولیه تنها خود را یک گروه مخصوص به خود نمیدانست که بعد ما گروه مسیحی هستیم، شاگردان عیسی مسیح بودیم، از روح القدس پر شدیم، دیگه لازم نیست که واقعا پیغام انجیل عیسی مسیح را به دیگران برسانیم. این گروه مسیحیان در یک اجتماع بزرگی زندگی می کردن، در در یک اجتماع دیندار یهود زندگانی می‌کردند. اینها واقعا بیرون رفتند، بشارت دادند و حتی حاضر شدن جانشون رو بدن تا اینکه بتوانند پیغام انجیل عیسی مسیح رو به دیگران برسانند. در آیه 47 همان باب دوم چنین خوانده می شود: مسیحیان خدا را حمد و سپاس می گفتند و نزد تمام مردم عزیز می گردیدند و خداوند هر روز نجات یافتگان را بر کلیسا می افزود. یک چیز بسیار مهم در مسیحیت این است که عیسی مسیح نجات دنیا را به دست من و شما سپرده و به ما گفته است که شما به تمام جهان بروید و جمیع خلایق رو به انجیل موعظه کنید. عیسی مسیح تنها وسیله‌ای که برای پیشرفت ملکوت خدا در این دنیا داشت انسان‌ها بودن و انسان‌ها هستن که می‌تونن این کار رو بکنن. عیسی مسیح نه قدرت زور داشت و نه قدرت زر داشت و هیچ کدام از این نیروها در عیسی مسیح ما مشاهده نمی کنیم. تنها نیروی محبت و فیض روح القدس است. بشارت دادن را یک موضوع جدی ما بایستی بگیریم. از این رو روز به روز در تعداد نجات یافتگان افزونی می شود. پولس رسول در باره کلیسا در تسالونیکیه چنین می نویسد: ما همواره خدا را به خاطر وجود همه شما شکر می گوییم. پولس رسول واقعا به کلیسای در تسالونیکی میگه که من واقعا خدا رو شکر میکنم برای وجود همه شما. شاید ما کم دوستی داره به همه شما بگه من به خاطر وجود همه شما خدا رو سپاسگزار هستم که واقعا شما در این راه قدم مصفت دارید برمیدارید و دارید بشارت انجیل را به دیگران میرسانید. من موقعی که دانشجوی دانشکده ادبیات در شیراز بودم خواستم اصطلاح ایمان خودم را اول به شاگردها نشان بدم، به همکلاسیها نشان بدم و بعد هم به استادهایی که میمدن به کلاس. اون موقع یک کتاب مقدس 20 تومن بود و مثلا بگم که 50-60 سال پیش 20 تومن خیلی موضوع به چیز زیادی بود. من برای هر کدام از این استادها که به کلیسا میمدن یک کتاب مقدس میدادم بهشون و کاملا هم کلاسی ها می دونستن که من مسیحی هستم و هم استاد ها می دونستن که من مسیحی هستم، چون در ادبیات و به اصطلاح تاریخ مسیحیت در ادبیات ایران بسیار دیده می شه. یک روزی موضوع تثلیث اقدس پیش آمد که یکی از استاد ها در باره این موضوع صحبت بکنه. یکی از شاگردها به استاد گفت که چه بهتره که خلیل در باره این موضوع صحبت بکنه. گفت نه، اینجا کلاس تحقیق و بررسی هست، من خودم اطلاع دارم و من خودم در باره تثلیث اقدس صحبت می‌کنم. و او کاملا به خودی روشن کرد که با من تسلیس عباس در مسیحیت چه چیز است. آنچه را کتابه ها گفته شد نشاندهنده یک کلیسای زنده و جا افتاده قرن اول است. لیکن بایستی به یاد آورد مشکلاتی که برای کلیسا در پیش بود و الان هم موجود داره در باب اول و دوم کارهای رسولان روح القدس عمل میکنه و فعال هست. هر جا که روح خدا فعال هست و کار رو داره پیش میبره این رو بدانید و خوب هم بدانید که شیطان ساکت نمی‌نشینه. شیطان هم واقعا در فعالیت و کوشش خود داره اون قدم‌های محکم و پابرجا رو برمی‌داره. اگر شما به باب 3 و 4 و 5 رجوع کنید در کتاب اعمال رسولان می‌بینید که واقعا چه اتفاقهایی داره می‌افته. پتروس رسول به محاکمه کشیده میشه. پتروس رسول و یوحنا زندانی میشن. اگر بیشتر جلو بیرید می‌بینید که واقعا استیفان یکی از شاگردان عیسی مسیح اولین شهید مسیحی میشه و اون واقعا به خاطر شهامت و شجاعت خودش که درباره عیسی مسیح از خود نشان داد اولین شهید مسیحی در تاریخ کلیسا میشه و میگه که من عیسی مسیح را دیدم که ایستاده و در انتظار من است. هر موقعی که ما به یک منزلی وارد میشیم اگر اون صاحب خانه برپا ایستاده نشان میده که واقعا به ما داره خوش آمد میده و استیفان شهید هم میده که واقعا عیسی داره به من خوش آمد میده و اینه که من دارم جانم رو میدم عیسی داره به من خوش آمد میده. موقعی که انقلاب در ایران شد من در استرالیا بودم. در همون موقع بود که یکی از همکارهای من سرش رو در دفتر کارش بریدم و کلیسا در استرالیا به من پیشنهاد کرد که چه بهتر شما همینجا بمونید برم نگردید برای که معلوم هست که چه اتفاقی پیش میاد. من به کلیسا گفتم که خیلی ممنون هم از دعوتتون ولی من بایستی به ایران برگردم. پس برگشتم به ایران برای 6 ماه با هر کوششی که بود کار کلیسا رو دنبال کردم. 2 مرتبه کوشش کردم که واقعا من رو کنار بگذارم، یعنی واقعا من رو از بین ببرم. خب با فیض و مدد خدا انجام نگرفت. خیلی در این درباره این موضوع دعا کردم که واقعا خدایا تو از من چی میخوای؟ میخوای که من واقعا یک شهید مرده باشم و یا یک شاهد زنده؟ به این نتیجه رسیدم که یک شاهد زنده بودن بهتر از یک شهید مرده است. پس به استرالیا آمدم و کلیسای فارسی زبان ایرانی ها را در استرالیا شروع کردم و امروز شما ثمره همون کار 45 سال پیش هستید و خدا رو شکر برای کسانی که امروز دعوت عیسی مسیح رو پذیرا میشن و میخوان کار کلیسا رو در این کشور دنبال بکنن.